همایون صنعتی زاده مردی میانقامت و گندمگون بود. خوش بیان و خوش رو بود. هنگام سخن گفتن با هر چیزی که دم دستش بود مداد و خودکار بازی میکرد. از دستهایش در سخن گفتن کمک میگرفت. دستهایش رو باز میکرد، میبست، با ریشش که در اواخر عمر نمیتراشید بازی میکرد. برخلاف دیگر آدمهای موفق که غالبا غیر قابل تحملن، شیرین و صمیمی بود. این قسمتی از توصیفی بود که علی نژاد از همایون صنعتی زاده به دست میده. مردی که در نوسازی و سازندگی ایران نقش عمده‌ای داشت. سلام، شما به 30 اپیزود از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون خلاصه ای از کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. قبل از اینکه سراغ خلاصه کتاب این قسمت از پادکست بریم، لازم میدونم ابتدا از تمامی دوستانی که تو فاصله انتشار اپیزود قبلی از پادکست حمایت مالی کردن تشکر کنم. حمایت شما باعث دلگرمی ماست و کمک میکنه با انگیزه بیشتر کار رو ادامه بدیم. اگه علاقه‌مندین از پادکست حمایت مالی کنین، سری به سایت ما با آدرس epitome.books.ir بزنید و وارد صفحه پشتیبانی مالی بشید. اونجا برای دوستان ساکن ایران لینک درگاه زرین پال و برای دوستان خارج از ایران لینک حساب پیپال قرار داده شده. کتاب از فرانکلین تا لاله‌زار، زندگی نامه همایون صنعتی زاده، مثل کتاب اپیزود قبل از دل گروه کتابخونی در اومد. البته من قصد داشتم بعد از خوندن کتاب چرا سفر میکنید که مجموعه بود از 11 مصاحبه با اهالی فرهنگ و هنر که همگی اهل سفر بودن سراغ این کتاب برم و خوشبختانه گروه بهانه‌ای شد تا این کتاب به همراه سایر دوستان خونده بشه. امیدوارم این خلاصه کتاب باعث بشه به خوندن کتاب علاقه‌مند بشین. سیروس علی نژاد در این کتاب هم از سبک مصاحبه و گفتگو استفاده کرده. سبکی که میشه گفت تبدیل به مشخصه کتاب‌های علی نژاد شده. مزیت این سبک سادگی و لذت بخش کردن مطالعه است. مثل افلاطون که با استفاده از فن دیالوگ تونسته بود مباحث فلسفی رو ساده فهمتر و لذت بخشتر کنه. البته استفاده از این سبک معایبی هم داره. مثلا چون مطالب در خلال گفتگو بیان میشه مستند نیست، چون مبتنی بر یادآوری و خاطره است. اشکال دوم هم فاصله گرفتن از بحث اصلیه. در خلال گفتگو اگر مصاحبه کننده تسلط کافی به بحث نداشته باشه و نتونه بحث رو مدیریت کنه، مطالب به جای تمرکز بر بحث اصلی ممکنه به حاشیه کشیده بشه و این کار باعث میشه مخاطب نتونه به خوبی مطلب اصلی رو دنبال کنه. علی نژاد برای غلبه بر این مشکل دو کار کرده. اول یک زندگی نامه مختصر در ابتدای کتاب اضافه کرده و دوم با توجه به تجربه سالها روزنامه نگاری و مصاحبه، این توانایی رو داره که کنترل بحث رو به دست بگیره و اجازه نده بحث به حاشیه کشیده بشه. گرچه جاهای اجازه این کار رو داده و بحث رو از یک نواحی خارج کرده و به جذابیت کار افزوده. این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شده. بخش اول حاوی مصاحبه‌هاییه که در زمانهای مختلف با همایون صنعتی زاده انجام شده و بخش دوم با عنوان گفتگو با دیگران شامل مصاحبه‌هایی با سیروس پرهام، منوچهر انور، علی صدر و مهدخت صنعتی زاده. اما همونطور که گفتم علی نژاد قسمتی هم به کتاب اضافه کرده که حاصل تحقیقاتش درباره مرحوم صنعتی زاده است که جذاب‌ترین بخش این کتاب برای من زندگی نامه پدر بزرگ صنعتی زاده، یعنی حاج علی اکبره. به اعتقاد علی نژاد، همایون بیشتر از اینکه به پدر رمان نویسش یعنی عبدالحسین صنعتی زاده شبیه باشه، به پدر بزرگ شبیهه و زندگی نامه حاج اکبر میتونه در شناخت همایون به ما کمک کنه، مخصوصا از جهت کارهایی که حاج اکبر سعی داشت در زمانه خودش انجام بده. حاج اکبر شخصیتی آزادیخواه داشت و در یکی از سفرهای تجاریش به استانبول وارد حلقه آزادیخواهان و مشروطه طلبان ایرانی شد و با افرادی مثل میرزا رضای کرمانی، سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی آشنا شد. البته نحوه آشنایی حاج اکبر با خانواده دولت آبادی در این کتاب روشن نیست و من حدس می‌زنم این آشنایی توسط میرزا آقاخان کرمانی صورت گرفته باشه. گفته میشه که یحیی دولت آبادی از پیروان شاخه ازلی بابیه بوده و بین مردم کرمان هم شایع بود که حاج اکبر هم ازلی است. گرچه هیچ کدام اینها در کتاب نیست و تنها همینقدر در کتاب هست که مادر همایون قمرتاج خواهر یحیی دولت‌آبادی بوده. میرزا یحیی که خود از مبارزان مشروطه بود، ارتباط نزدیکی با رهبران و مبارزان مشروطه مثل ملک المتکلمین و جمال الدین واعظ اصفهانی پدر محمدعلی جمالزاده داشت. کتاب حیات یحیی که اتوبیوگرافی یحیی دولت‌آبادی است، جزء منابع دست اول انقلاب مشروطه محسوب میشه. حاج اکبر بعد از بازگشت از سفر تجاری به کار نساجی مشغول میشه و تلاش میکنه به شالبافای کرمانی نحوه تولید پارچه با کیفیت رو آموزش بده. اما مهمترین کار حاج اکبر تأسیس پرورشگاهی در کرمان بود که یکی از بچه های این پرورشگاه سید علی اکبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز معروف ایرانه. همایون هم سالها بعد به تأسیس از پدر بزرگ تلاش کرد تا به کشاورزان کرمانی یاد بده چطور به جای خشخاش گل سرخ بکارن و به جای تریاک گلاب تولید کنن. با اینکه نام همایون با صنعت چاپ، نشر و ترجمه گره خورده و فعالان این حوزه به خوبی با نقش همایون صنعتی زاده و انتشارات فرانکلین در توسعه این صنعت آشنان، اما همایون آنچنان که باید و شاید بین عموم مردم شناخته شده نیست و غالبا با سید علی اکبر صنعتی نقاش و مجسمه ساز اشتباه گرفته میشه. یکی از دلایل ناشناخته بودن همایون عدم علاقه به مطرح شدن و پنهان کردن خود بوده که به گمان من هم ریشه خانوادگی داشته، چون دایی و پدر بزرگ همایون سالها ازلی بودن خود رو مخفی نگه داشته بودن و هم ریشه اجتماعی. اگر قسمت هفتم پادکست خلاصه کتاب در ستایش شرم رو شنیده باشین، جناب قاضی مرادی از وضعیتی صحبت میکنه به اسم جنگ همه علیه همه که در اون آحاد ملت جهت تأمین ثبات و امنیت یکدیگر رو مورد حمله و غارتگری قرار میدن. یکی از مکانیسم‌های دفاعی در این حالت پنهان کردن خود از حمله و تعدی دیگران و حکومت. آشنایی سیروس علی نژاد با صنعتی زاده به زمان سردبیریش در مجله زمان برمیگرده. علی نژاد به پیشنهاد ایرج افشار سراغ صنعتی زاده میره و مصاحبه سفر برای ارضای فضولی بیشتر از دل همین دیدار شکل میگیره که خلاصش رو تو قسمت چرا سفر میکنید چنیدید. از همون موقع علی نژاد به واسطه رفاقتی که با صنعتی زاده به هم زده بود ترغیبش میکنه تا داستانهای زندگیش رو ضبط کنه. اما صنعتی زاده به خاطر محکومیت 5 ساله بعد از انقلاب و عدم علاقش به مطرح شدن دوباره قبول نمی کنه. خلاصه بعد از اصرارهای مکرر علی نژاد، صنعتی زاده به این شرط که این مصاحبه ها فعلا منتشر نشن راضی به مصاحبه میشه و روایت هایی از زندگیش نقد میکنه که اکثرشون بسیار خواندنی هستن که در ادامه پادکست بعضی از این روایت ها رو براتون تعریف میکنن. همایون صنعتی زاده 1304 در تهران به دنیا اومد. اول ابتدایی رو در مدرسه زرتشتیان گذروند و همونجا با ایرج افشار دوست شد. دوستی دیرپایی که تا آخر عمر صنعتی زاده ادامه داشت. همایون به دلیل اختلاف پدر و مادرش که به جدایی اونها ختم شد و ناسزاگاری با پدر به کرمان پیش پدر بزرگش فرستاده شد و عملاً حاج اکبر همایون رو تربیت کرد. حاج اکبر از همون ابتدا همایون رو معتاد به مطالعه کرد و پرداخت پول تو جیبی رو منوط به خوندن کتاب و تعریف کردنش کرده بود. وقتی همایون 14 ساله بود، حاج اکبر فوت میکنه و همراه با مادر بزرگش به تهران میان. همزمان با شهریور 1320 و 16 سالگی همایون دوباره به کرمان فرستاده میشن، چون به اعتقاد پدر کرمان امن‌تر از تهران بود. همایون مدیریت پرورشگاه رو به عهده میگیره و تحت تاثیر فقر و قحطی اون سالها تفکرات چپگرایانه پیدا میکنه و در روایتی پیک مخفی عبدالصمد کامبخش از بنیانگذاران حزب توده میشه. در 18 سالگی از طرف پدر به اصفهان فرستاده میشه تا در کنار ادامه تحصیل و املاک پدر هم رسیدگی کنه. واگذار کردن مسئولیت به جوانی در سنین 16 تا 18 سال به اعتقاد من میتونه در اذهان مستعد باعث استقلال فکری بشه و این اتفاق در مورد همایون افتاد و با خواست پدر جهت ادامه تحصیل در دانشگاه مخالفت کرد، چون اعتقاد داشت دانشگاه آدم رو خیم میکنه و این اعتقاد در طی زمان و با افزایش تجربیات صنعتی زاده به سواد آموزی هم تعمیم پیدا میکنه. صنعتی زاده جز اولین کسایی بود که از طرف دولت مأمور مبارزه با بیسوادی شد، اما در نهایت به اعتقاد خودش فقط در همین یک کار موفق نبود و به این نتیجه رسید که مبارزه با بیسوادی به این شکل، یعنی با سواد کردن بزرگسالا، هیچ فایده ای نداره، چون در قدم اول سواد تعریف مشخصی نداره. سواد به زعم صنعتی زاده باید چیزی باشه که به کار مردم بیاد و مثال میزنه اون روستایی که صبح تا شب سر زمین کار میکنه، خوندن و نوشتن فایده ای براش نداره و پیشنهادش این بود که به جای با سواد کردن بزرگسالا که طی سالیان نیاز با سواد شدن رو احساس نکردن، سرمایه آموزش پرورش برای دخترانی که میخوان مادر بشن کنار گذاشته بشه تا مادرهای کنجکاو به هستی به وجود بیان. به این ترتیب امیدی است که تا 100 سال آینده این روان خودش رو اصلاح کنه و نسلی با معرفت و شناخت به وجود بیاد. مقصود صنعتی زاده از سواد یادگیری حرفه است، چنان که دختران قالیباف رو مثال میزنه و میگه در همین تهران یادم از دخترهای قالیباف همه میتوانستن نقشه قالی را بخوانند، یا یک کسی بلند میخوان و آنها میبافتن، یعنی دختر قالیباف از روی صدای دیگری میفهمد که حالا باید چه رنگی را بزند، چند تا رنگ دارد و غیره. این یک جور سواد است دیگر. در ادامه حتی با سواد شدن مردم بدون نظارت و جهت‌دهی درست رو خطرناک میدونه و میگه علم مثل دست کلید میمونه، میتونه در بهشت رو باز کنه یا در جهنم رو. مثل آلمان که یکی از باشعورترین ملت‌های دنیا رو داشت، ولی با استفاده نادرست از علم جنگ جهانی دوم رو به وجود آورد. صنعتی زاده در ادامه میگه زبانی زنده میمونه که بتونه حامل فکر و اندیشه مهمی باشه و چیز جدیدی به جهان اضافه کنه و در نهایت ابراز نگرانی میکنه که موجودیت قومی ما در خطره، چون ما با زبانمون فیلم خوب نمیسازیم، تئاتر خوب نمیسازیم، کتاب خوب نمینویسیم و هیچ چیزی به جهانمون اضافه نمیکنیم تا دیگران مجبور باشن به خاطر اون فارسی یاد بگیرن. همایون به دنبال سرپیچی از دستور پدر برای ادامه تحصیل در دانشگاه به منظور امرار معاش وارد بازار میشه و شاگردی میکنه. حین کار متوجه میشه حقوق شخصی که انگلیسی بلده چند برابر خودشه، پس تصمیم میگیره زبان یاد بگیره و روزی که فرد مترجم نتونسته بود سر کار بیاد، از فرصت استفاده میکنه تا تواناییاش رو به صاحبکارش نشون بده، بلکه کار مترجمی بگیره و درآمدش افزایش پیدا کنه. اما صاحبکار نه تنها حقوقش رو اضافه نمیکنه، بلکه کار مترجمی رو هم به کارهای همایون اضافه میکنه. وقتی اوضاع رو اینجوری میبینه تصمیم میگیره خودش تجارت خونه تأسیس کنه و نمایندگی شرکت‌های خارجی رو بگیره. پس شروع به مکاتبه با شرکت‌های خارجی میکنه. اونا هم براش نمونه کار میفرستن که اکثرا پوستر بود. پدر همایون که تو این سالها دورادور حواسش به پسر بود، یه روز به تجارت خونه پسر میاد و ازش میخواد که با هم کار کنن. همایون هم قبول میکنه و تو نمایشگاهی که پدرش برای نقاشی سید علی اکبر صنعتی ساخته بود، نمونه کارها و پوسترهایی که از شرکت‌ها گرفته بود رو برای نمایش و فروش قرار میده و همزمان در تجارتخونه پدر مشغول به کار میشه. توی یکی از همین نمایشگاه هاست که نماینده های فرانکلین نیویورک با همایون آشنا میشن و پیشنهاد میدن تا نمایندگی انتشارات فرانکلین رو قبول کنه. اما همایون زیر بار نمیره، چون هم اوضاع کارش خیلی خوب بود و هم از این کار سررشته نداشت. وقتی نماینده های فرانکلین با جواب منفی مواجه میشن، ازش میخوان لطفی در حقشون بکنه و تا پیدا شدن فرد مناسب اجازه بده کتابه فرانکلین به آدرس دفتر همایون ارسال بشه. کتابا فرستاده میشه و همایون از سر کنجکاوی نگاهی بهشون میندازه و خوشش میاد. کتابا رو میبره پیش آقای رمضانی تو انتشارات ابن سینا و میگه اگه من اینا رو ترجمه کنم تو چاپشون میکنی و حق تالیف بهم میدی؟ رمضانی قبول میکنه و همایون برای اینکه بفهمه چقدر جدیه درخواست میکنه که چکش رو بنویسه. رمضانی هم چک ترجمه کتاب ها رو می نویسه. همایون بعد از این اتفاق با مدیرعامل فرانکلین تماس می گیره و نمایندگی انتشارات فرانکلین رو قبول می کنه و از اول هم باشون شرط می کنه کتاب ها رو خودش با توجه به شرایط جامعه ایران انتخاب کنه. از دو جهت این شرط قابل توجهه. اول اینکه صنعتی زاده به فکر سوددهی بوده و می دونسته که همه کتاب های انتشارات فرانکلین مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. چنان که حتی با انتخاب کتاب توسط خودش باز در محاسبات هزینه و قرارداد از ضریب 4 برابر استفاده می‌کرده و می‌گفته از هر 4 کتاب یکیش می‌گیره و اونی که می‌گیره باید خرج 3 دیگر رو در بیاره. نکته دوم اینه که صنعتی زاده می‌خواسته این کار بومی باشه و کتابایی که ترجمه میشه به درد جامعه اون روز ایران بخوره. چیزی که خیلی وقتا تو انتقال تکنولوژی و مدرنیته فراموش میشه، مثل وارد کردن اتومبیل بدون وارد کردن فرهنگ رانندگی یا کشف حجاب و کلاه پهلوی رضاخانی. به اعتقاد نویسنده مهمترین کار صنعتی زاده تأسیس انتشارات فرانکلین بود و کارهای دیگه مثل راه اندازی چاپخانه آفست، کارخانه کاغذسازی پارس، کتابهای جی بی و چاپ کتابهای درسی فعالیت‌هایی بود که حول این انتشارات شکل گرفت. صنعتی زاده صنعت چاپ و نشر ایران رو که تا قبل از فرانکلین به صورت سنتی اداره میشد مدرن کرد. شغل ویراستاری و ویرایش کتاب وجود نداشت و لغات ویراستاری و ویرایش سالها بعد توسط دکتر مقدم به واژگان فارسی اضافه شدند. ما در این کتاب با اسامی روبرو میشیم که هر کدوم سهم بسیار بزرگی در انتقال اندیشه و آگاهی به جامعه ایرانی داشتند و عمدتاً در فرانکلین کار کردند و تجربه به دست آوردند، مثل گلی امامی، سیروس پرهام، منوچهر انور، نجف دریابندری و البته دکتر مصاحب سرپرست دایرة‌المعارف فارسی. بحث دایرة‌المعارف فارسی یکی از قسمت‌های مصاحبه علی نجات با صنعتی زاده است که در ادامه در گفتگو با منوچهر انور و علی صد پی گرفته میشه و از دید اونها هم به مسئله نگاه میشه. پروژه دایرة‌المعارف فارسی ابتدا قرار بود ترجمه‌ای باشه از دایرة‌المعارف کلمبیا که با حذف مطالب مربوط به آمریکا و جایگزین کردنشون با مطالب مربوط به ایران و اسلام کار رو نصف کنن. اما حین کار متوجه میشن این کار شدنی نیست. دایرة‌المعارف نویسی علاوه بر هزینه بسیار زیادی که داشت، به تخمین صنعتی زاده 300 هزار دلار، نیاز به تیم نویسندگان و کتابخانه‌ای داشت که تمامی کتاب‌های مرجع رو داشته باشه. اما مهمتر از همه نیاز به کسی بود که کار رو جدی بگیره و به خوبی اداره کنه. دو چالش اصلی تهیه دایرة‌المعارف یعنی تامین هزینه و پیدا کردن فرد مناسب خورده روایت‌هایی رو در کتاب خودش اختصاص داده که به شدت خواندنی‌اند. مثلا اشرف در ابتدا قبول می‌کنه نصف هزینه رو تقبل کنه، اما در عمل این اتفاق نمی‌افته و صنعتی زاده مجبور میشه خودش این کارو بکنه. یا در مورد پیدا کردن فرد مناسب، شجاع‌الدین شفا به دفتر فرانکلین میاد و برای سرپرستی دایرة‌المعارف اعلام آمادگی می‌کنه. من ادامه این روایت رو از متن کتاب میخونم تا هم با فضای کتاب بیشتر آشنا بشین و هم من در خلاصه کردن چیزی رو از قلم ننداخته باشم. صنعتی میگه یک روز یک آقای شارلاتان مشهوری به نام شجاع‌الدین شفا سر و کله‌اش پیدا شد. به معنای واقعی کلمه نادرست و ناپاک. افواهی نمیگویم، تجربه شخصی دارم. بله، یک روز سر و کله‌اش پیدا شد که فلانی، من شنیدم که تو میخوایی دایرة‌المعارف درست کنی. من داوطلبم این کار را اداره کنم. آخرین کسی که ممکن بود فکر کنم برای این کار مناسب است شجاع‌الدین شفا بود. آمدم به خیال خودم زرنگی کردم. گفتم فلانی، اختیار سردبیری این کار با من نیست. چند نفرن که در این قبیل امور مشاوران عمده فرانکلینن و آنها تصمیم میگیرند. گفت مثلا چه کسی؟ چون شنیده بودم و تصور میکردم که خیلی آدم قرص و محکمیست، گفتم آقای سید حسن تقی‌زاده. یک هفته بعد تقی‌زاده ما را صدا زد. معمولا خیلی خودمانی حرف می زدیم. بعد از سلام و علیک سرش را انداخت زیر و به صورتم نگاه نکرد. گفت فلانی، چطور این دایرة‌المعارف را بدهی به آقای شجاع‌الدین شفا؟ گاهی من اختیار از دستم در می رود و تون می شدم. گفتم آقای تقی‌زاده، شما می گویید من دایرة‌المعارف را بدم به آقای شفا؟ با سرش را انداخت زیر و گفت کس دیگری نیست. من هم گفتم بهتر است که دایرة‌المعارف نباشد. سرش رو بلند کرد و ته چشمش از اینکه من سفت و سخت جلویش ایستادم و گفتم نه خوشحال بود. من نمیدانم که این مرد یعنی شفا زورش اصلا از کجا بود. خلاصه دکتر مصاحب برای این کار انتخاب میشه و مدتی با آمریکا، انگلیس و فرانسه میره تا دانشنامه نویسی رو یاد بگیره. به نظر من اینکه صنعتی زاده سعی داشته کارها رو اصولی انجام بده یکی از نقاط قوت شخصیت و نحوه مدیریت ایشون بوده. مثلا در نوشتن دایره‌المعارف میگه تصور اشتباهی درباره دانشنامه نویسی وجود داره که فکر میکنیم باید کتابی تهیه کنیم که همه مطالب مربوط به دنیا در اون باشه، در حالی که این کار شدنی نیست و اولین چیزی که باید در نوشتن دایره‌المعارف بدونیم همینه. در دایره‌المعارف باید مشخص باشه چند مدخل وجود داره، چند صفحه است، هر صفحه چند ساعت داره و هر سر چند کلمه. یعنی باید محدوده کار مشخص باشه، چون دانش حدی نداره و اگه کار محدود نشه عملا کاری رو شروع کردیم که تا ابد ادامه داره. و همینجا به کار احسان یارشاتر و دیگران که مشغول دانشنامه نویسی هستن ایراد میگیره که این اصول رو رعایت نکردن. مشابه همچین اشتباهی در نوشتن دانشنامه رو یوسا در کتاب چرا ادبیات نقد میکنه که موضوع اپیزود دوم پادکست بود. یوسا از مورخی نام میبره که بیشترین احاطه رو به تاریخ فتح پرو داشت و همه عمر در حال تحقیق برای نوشتن تاریخ پرو بود. اما به قول یوسا مرگ ناگهانی نقطه پایانی بر دانش دایره‌المعارفی او نهاد. در نتیجه همه کسانی که به آن دوران و مردمان آن دوران علاقه ای داشتند ناچار شدند به خواندن کتاب قدیمی اما همچنان بی‌بدیل قناعت کنند که نوشته مردی آمریکایی است که هرگز پرو را ندیده است. دایره‌المعارف فارسی به همت دکتر مصاحب و کمک نویسنده‌های مثل داریوش آشوری، محمد معین، ایرج افشار، مصطفی فاتح، احسان یارشاتر و منوچهر انور که مدخل‌های این دانشنامه را نوشتند به بار می‌شینه و در خلال این کار کلی کلمه فارسی در رشته‌های گوناگون ساخته میشه. یه مقدار از بحث اصلی که درباره چگونگی پیدایش و رشد انتشارات فرانکلین بود فاصله گرفتیم. یکی از دلایلی که انتشارات فرانکلین تونست انقلابی در صنعت نشر به وجود بیاره، توجه بسیار زیاد صنعتی‌زاده به سوداوری مجموعه بود. چون پول و سرمایه که باشه، امکان جذب نیروهای متخصص و تهیه ابزارالات لازم و به روز بیشتر میشه و در کل مجموعه قدرتمندتر کار میکنه. انتشارات فرانکلین کتابی چاپ نمی‌کرد، بلکه کپی رایت ترجمه کتاب، حق مترجم، ویراستار و طراحی جلد رو پرداخت می‌کرد و کتاب رو برای چاپ به ناشر می‌داد و در عوض 15% مبلغ پشت جلد رو دریافت می‌کرد. سود فرانکلین در چاپ‌های دوم به بعد کتاب‌ها به دست می‌اومد. پس هرچه کتاب بیشتر می‌فروخت، سود مجموعه هم بالاتر می‌رفت. صنعتی‌زاده از همان ابتدای کار سعی داشت تیراژ کتاب‌هاش رو افزایش بده و با بازاریابی موفقی که انجام داد به این مقصود رسید. وقتی ناشرها دیدن کتاب‌های فرانکلین به خوبی فروش میره و به چاپ‌های دوم سوم میرسه، اقبال خوبی به فرانکلین پیدا کردن که باعث تثبیت جایگاه فرانکلین در بازار کتاب ایران شد. اما صنعتی‌زاده به این مقدار قانع نبود و به دنبال فروش بیشتر بود. به همین منظور سعی کرد بازارهای دیگه‌ای برای کتاب‌هاش پیدا کنه. پس سراغ افغانستان فارسی زبان رفت. اما افغان‌ها برخورد سردی باهاش کردند و کسی به همایون و کتاب‌هاش علاقه‌ای نشون نداد. همایون که تلاشش بی‌نتیجه مونده بود به ایران برگشت. اما یک سال بعد وزارت فرهنگ افغانستان از صنعتی‌زاده درخواست می‌کنه تا کتاب‌های درسی افغانستان رو چاپ کنه. این اتفاق نقطه عطفی در روند رشد انتشارات فرانکلین بود، چون باعث استقلال مالی اون از شعبه اصلی شد و به همایون اجازه داد طرحهایی مثل چاپ کتاب کودک، تأسیس مؤسسه کتاب جیبی و ترجمه آثار اروپایی را مستقل از انتشارات فرانکلین نیویورک اجرایی کنه. چاپ کتاب‌های درسی افغانستان دو ثمره مهم دیگه هم داشت. اول اینکه با تأسیس چاپخانه افست، چاپ کتاب‌های درسی ایران سر و سامونی گرفت که بعدها تبدیل به بزرگترین چاپخانه ایران شد. و و دومی که به دلیل حجم بالای چاپ کتاب و کمبود کاغذ نیاز به ایجاد کارخانه کاغذسازی به وجود اومد. خصوصا اینکه ایران مواد اولیه ساخت کاغذ از تفاله نیشکر رو داشت و به این ترتیب کاغذسازی پارس هفت‌تپه پا به عرصه وجود گذاشت. علی نژاد در بخش دوم کتاب سراغ چند تن از اطرافیان سنتی زاده میره، از جمله منوچهر انور که به نظر من یکی از بخش‌های درخشان کتابه. منوچهر انور ارادت خاصی به سنتی زاده داره و با اینکه رابطه‌شون به مدت چند دهه قطع میشه، اما انور همیشه از سنتی زاده به نیکی یاد میکنه. البته بخشی از این ارادت و شناخت رو بعد از مرگ سنتی زاده به دست میاره. مثلا میگه من همیشه خیال میکردم همایون قلب ندارد، ولی بعدها بعد از مرگش که نامه‌هایش رو به ایرج افشار در فصلنامه بخارا خواندم دیدم اشتباه کرده بودم. او قلب هم داشت، لااقل برای ایرج افشار قلب داشت. داستان آشنایی و آغاز به کار منوچهر انور در فرانکلین داستان جالبیه که گوشه‌ای از شخصیت سنتی زاده رو برامون آشکار میکنه. این داستان رو از زبان منوچهر انور بشنوید.
من تو بی بی سی که بودم وقتی رفتم برگشتم، سال بعد مثلا تابستون تو دفتر بودم، یه تلفن من زنگ زد، برداشتم، گفتم بله. گفت من همایون سنتی. گفت من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه. گفتم با کمال میل. من دعوت کرد به یه هتل 5 ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت توش نرفته بودم، همچین چیزی رو. اونجا یه نهار خیلی 5 ستاره به ما داد و بعد نشستیم و صحبت هایی کردیم. گفت من معمولا تابستون ها میام یه سفری لندن میام و خیلی خوش و خرم از هم جدا شد، خداحافظی کردیم. من اومدم. این قصه رو شما داشته باشید، برای سنتی خیلی جالبه. سنتی که این حرف رو داره میزنه، ببینید رفت. باور کنید سال بعد تابستون دوباره به تلفن من زد، رینگ. باز کی؟ آقا سلام، من فلانی ام. گفتم امسال باز اومدم. گفتم بیا یه نهاری با هم. ما رو برد تو یه تو از این 5 ستاره های دیگه نهار 5 ستاره. بعد که نهار رو خوردیم نشستیم تو لابی، گفت بشینیم یه تو لابی. یه که کیفی در آورد از جیبش، از توش کتاب در آورد به من نشون داد، گفت ما از این کارا میکنیم تو تهران. کتاب بود سیری در هنر ایران، مال آرتور اپام پوپ، جلد براق سفید که روش یه دونه مینیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم. من یه رفیق گفتم عجب چیزه، چطوری تهران چاپ کنم؟ کار ما تو تهران این کارا رو میکنیم. گفتم خیلی عالیه، خیلی عالیه. گفت توش هم یه نگاهی بکن ببین چه چیه. بعد توش رو نگاه کردم، نصر خانلری بود و من گفتم الله و عجب عالیه. گفتم آقا محرک هستی خونده بود ببینید. و تو دلم یه گفتم ای خدای داد، کاش که منم میتونستم یه ترجمه بکنم اینجوری. همین رو گفتم تو دلم، ولی هیچ ابرازی نکردم. گفتم آقا این محرکه هست. گفت خیلی عالیه. گفت به هر حال کار ما تو ترون اینه. گفتم خب دوش جارتون موفق باشید انشاءالله، چقدر خوبه، عالیه عالیه، به به، خداحافظی کردیم رفتیم. سال سوم باز تابستون با درینگ تلفن ما زد، بغاره شده. با اون موقعی که من از چیز حالا به هم خورده بیزارم، میخوام که چیکار کنم، ولی حالا من تازه خانم من دختری فرانسوی که من حالا نامزد شدیم، ما میخوایم یه عروسی بکنیم، حالا منم میخوام برم بیرون، میخوام ایشون که زن بنده میشه باید ببرمش بیرون. این موقعیت منه. گفت خب چه کارا میکنیم؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا، میخوام برگردم بیرون. گفت بیا بیرون، بی بی شما، بیا بابا کار کن. گفتم که چطور؟ گفت بیا بابا میدم یه میز براتون بسازن بلند، بیاد بیاد درازی، یه میزی بسازن بلند، روش کتاب بچیرن تا تاق، بشین کتاب بخون برای ما، چون الان داره هی برای ما کتاب بیاد، کتاب کتاب پشت سر کتاب. و اینا من دیگه نمیتونم، از دست چیز من خارج شده. کتابا رو بخون، گزارش بنویس و دقیقا محتواشو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنیم، این بشه شغل تو. گفتم آخه من میخوام دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم. گفت اونجا برو. گفتم آقا این کار شغل من بشه و تکلیفش چی میشه؟ و گفت صبح بیا بعد از ظهر برو. گفتم مثلا این دیگه از این بهتر نمیشه. گفت خیلی عالیه. اصلا فوراً رفتم استعفا نوشتم، فوراً استعفا نوشتم. اصلا اینجوری شد که و خیلی هم اونجا بد جوری شد برمون چیز من تموم رد. خیلی اونجا ناراحت شد و خیلی سعی کردن دیگه آقا فلان رئیس رئیس فلان نه خالص گفتم رو باید برم و به هر حال موافقت کردن. بنده شدم کتابخان در مؤسسه فرانکلین. سر ساعت 12 من میرفتم به میرفتم به هر حال برسم به کار بعد از ظهر که حالا همون گروه هنر ملی شده بود. همایون صنعتی یه دری باز کرد که به نظر می‌رسه فقط همایون صنعتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم خب چرا این رو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. گفت آقا من عقیده به این جمله شو میگفت عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی روی کرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روی روی میشم مستقیم بهشون نمیه، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه از یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت برحال لاقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده. در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستا رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زود این اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من برای خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. رو جواب درجه یکی داد.
یواش یواش صنعتی زاده در کنار کار کتابخونی به منوچهر انور کارهای ویراستاری و ترجمه هم میده که یکی از جنجالی ترین کارهاش ویراستاری خشم و هیاهوی فاکنر توسط مترجمی تازه کار به نام بهمن شعله‌ور بوده. شعله‌ور رمان سنگین و مهم خشم و هیاهو رو ترجمه میکنه، اما گویا ترجمهش احتیاج به ویرایش اساسی داشته که این کار به منوچهر انور واگذار میشه و انور با ویرایش و مطابقت ترجمه با متن اصلی باعث میشه که اون کتاب در حد و اندازه‌های فاکنر ترجمه و اصلاح بشه، در حدی که نجف دریابندری به درج عنوان بهمن شعله‌ور به عنوان مترجم اعتراض میکنه و میگه کار انور تو ویرایش کتاب اگه بیشتر از مترجم نبوده کمتر نیست و نباید کتاب به اسم شعله‌ور چاپ بشه. منوچهر انور تو فرانکلین مدتی هم کتاب کودک کار میکنه که در نهایت وقتی از فرانکلین بیرون میاد در اختیار خانم لیلی امیر ارجمند قرار میگیره تا توسط کانون انجمن فکری کودکان که به تازگی تأسیس شده بود چاپ بشه. خوشبختانه وبسایت آرته تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران مصاحبه مفصلی با منوچهر انور انجام داده که قسمتی که شنیدید از همین مصاحبه و با اجازه سایت آرته برداشته شده. من لینک دسترسی به این مصاحبه رو در توضیحات همین پادکست و همچنین در سایت تو مطلب مربوط به همین قسمت قرار میدم تا در صورت علاقه به اون مراجعه کنید. همایون صنعتی‌زاده بعد از کلنجارهاش و کلی فعالیت در عرصه چاپ، نشر و ترجمه و علاقه دیرینش یعنی کشاورزی برمیگرده و دو سه سال قبل از انقلاب که احساس میکنه کار حکومت تمومه به کرمان میره و به پرورش گل سرخ و گلابگیری مشغول میشه. کارخونه گلاب زهرا نتیجه این دوره از فعالیتشه که به همراه همسر شهیندخت سلطی انجام میشه. مستندی هم درباره این گلزار و کارخانه گلابگیری توسط مجتبی میر طهماسب ساخته شده با نام بانوی گل سرخ. در این مستند که 3 سال بعد از فوت شهیندخت سلطی ساخته شده با همایون صنعتی‌زاده درباره نحوه شکل‌گیری و فعالیت کارخانه گلاب زهرا صحبت شده، کاری که باعث تبدیل کشاورزی منطقه از کاشت خشخاش و تولید تریاک به کاشت گل سرخ و گلابگیری رسید. با وقوع انقلاب صنعتی‌زاده با تصور وابستگی به رژیم گذشته دستگیر و خیلی زود آزاد میشه و به کرمان برمیگرده. با شروع جنگ همراه با بچه‌های پرورشگاه به جبهه میره تا مراقب بچه‌هاش بشه. مدتی مجددا مدیر عامل کارخانه کاغذسازی پارس هفت‌تپه میشه و در نهایت به اتهام انتشار کتاب‌هایی با مضمون فرهنگ غربی به 5 سال حبس محکوم و اموالش مصادره میشه. بعد از آزادی تلاش میکنه قسمتی از اموال مصادره شده رو برگردونه و همه رو وقف پرورشگاه میکنه. سال 1383 همایون همسرش رو توی صحنه رانندگی از دست میده و 5 سال بعد در سن 84 سالگی و بعد از تحمل یک دوره بیماری تسلیم مرگ میشه. مطالبی که شنیدید خلاصه ای بود از کتاب از فرانکلین تا لاله‌زار، زندگی نامه همایون صنعتی‌زاده. آقای علی نجات بسیار شیفته همایون صنعتی‌زاده بوده و این شیفتگی به نظرم کمی کتاب رو یک طرفه و به نفع صنعتی‌زاده کرده. اگر می‌خواستیم به دیدی منصفانه درباره شخصیت همایون برسیم، لازم بود روایت‌هایی از کسایی که نظر منفی نسبت به ایشون داشتن در کتاب گنجانده بشه. تنها روایتی که کمی این دید در اون وجود داره روایت مهدخت صنعتی‌زاده است که کمی به خصوصیات اخلاقی همایون صنعتی‌زاده اشاره میکنه. مثلا اینکه صنعتی‌زاده زندگی توأم با فقر خواهرش رو نمیدید اما به فکر خانه‌دار کردن پرسنل فرانکلین بود. یا با اینکه تفکرات چپ داشت و مدافع حقوق ستمدیدگان بود اما کارگر خانه خودش را بیمه نکرده بود. با اینکه افق دید گسترده‌ای داشت و باعث ایجاد تغییرات گسترده در محیط پیرامونش شده بود، مسائل نزدیک به خودش رو نمی‌دید. به نظر من همه موفقیت‌های همایون صنعتی‌زاده رو نمیشه به پای هوش و تلاشش گذاشت. درسته که به ادعای علی نجات صنعتی‌زاده بارها از صفر شروع کرد، اما از سرشناسی پدر و خانواده مادری و امکانات و ارتباطاتی که داشت حداکثر استفاده رو برده بود. با دربار رابطه خوب ایجاد کرده بود و به مناسبت‌های مختلف سعی می‌کرد به شاه و اطرافیانش رشوه بده تا مزاحم کارش نباشند. مثلا کتاب مادر و بچه رو که سمینه باغچه‌بان ترجمه کرده بود به اسم اشرف منتشر کرد و یا در جایی زندگی نامه رضا شاه رو به قلم محمد رضا شاه منتشر می‌کنه. به قول منوچهر انور از این دست کارهای همایونی زیاد کرده بود. شرایط ایران اون موقع رو هم باید در نظر گرفت. اینکه انقدر راحت میشد با جهان ارتباط برقرار کرد برای من در شرایط فعلی اصلا قابل تصور نیست. اما از همه اینها که بگذریم نباید منکر کارهایی شد که صنعتی‌زاده انجام داده، مخصوصا تو حوزه نشر و ترجمه. من در طول پادکست سعی کردم بعضی از خصوصیات صنعتی‌زاده رو بیان کنم که الان فقدان این خصوصیات به شدت احساس میشه. یکی انجام کار به صورت صحیح و همراه با آموزش بود که اگر کاری رو بلد نیستیم حتما قبلش یاد بگیریم، چنان که در مورد دارالمعارف این کار رو انجام داد. دیگری بومی کردن تکنولوژی و فناوری وارداتی بود. تلاش میکرد چیزی رو وارد کنه که به درد مردم بخوره و با شرایط جامعهش همخوان باشه. و نکته مهم بعدی توجه به سوداوری مجموعه تحت مدیریتش بود. درباره نحوه مدیریت صنعتی‌زاده خیلی در این کتاب صحبت نمیشه، اما از خلال مصاحبه ها میشه به این نتیجه رسید که صنعتی‌زاده اصول اولیه مدیریت رو به درستی اجرا میکرده، یعنی کار رو به دیگران واگذار میکرده و سعی میکرده نقش جهت‌دهی و هدایت کار رو به عهده داشته باشه که این هم حلقه مفقوده‌ای در مدیریت امروز کشور ماست. اگر به زندگی همایون صنعتی‌زاده علاقمند شدید، که امیدوارم علاقمند شده باشید و خواستید اطلاعات بیشتری به دست بیارید، اول از همه پیشنهاد میکنم کتاب رو بخونید، چون من در این پادکست توانایی پوشش دادن به همه مباحث کتاب رو نداشتم. دوم اینکه دو مستند درباره همایون صنعتی‌زاده موجوده، یکیش بانوی گل سرخ ساخته مجتبی میرطهماسب و دیگری همایون ساخته پرویز کلانتری، که لینکاش رو در سایت و توضیحات همین قسمت از پادکست قرار میدم. برای خرید کتاب از وبسایت انتشارات ققنوس هم میتونید با کد تخفیف اپیتومی بوکس 10% تخفیف دریافت کنید. که لینک و کد تخفیف رو هم میتونید در توضیحات پادکست و سایت پیدا کنید. علاوه بر اینها در خلال تحقیق درباره انتشارات فرانکلین متن میزگردی از مجله مهرنامه رو پیدا کردم با عنوان نقطه عطف فرانکلین بود نه مشروطه، که صحبتی است پیرامون ترجمه در ایران با حضور کامران فانی، خشایار دهیمی و فرخ امیرفریاد که لینک این میزگرد رو هم قرار دادم. در پایان تشکر میکنم از حامد به خاطر ساخت کاور و مهدی به خاطر ویرایش متن پادکست و تشکر میکنم از وبسایت آرته که اجازه استفاده از مصاحبه منوچهر انور رو داد. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. تا اپیزود بعدی که 2 تا 3 هفته دیگه منتشر میشه شاد باشین و کتاب خوان.